در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. جان آمده رفته، هیجان آمده رفته، نام تو جمالم به زبان آمده رفته. احیا نگرفتم تو بگو چند فرشته، صف از پی صف تا به اذان آمده رفته. پلکی زدم خواب مرا آمده برده، پلکی زده ام نامرسان آمده رفته. امسال نبرده است مرا روز، فقط گاه بر لب آتشی نرسی خان آمده رفته. ترسم که به جایی نرسم این رمضان هم، آنقدر به عمرم رمضان آمده رفته. ترسم نرسم این رمضان هم به جایی، آنقدر به عمرم رمضان آمده رفته. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. پیشا پیش فرا رسیدن میلاد با سعادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکتون باشه، طاعات و عباداتتون هم قبول باشه انشالله. آجای میر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند از ادب و احترام دارم و میلاد وجود مقدس امام مجتبی رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم ایام به کام همه باشه و در نعمت‌های ماه رمضان سر سفره خدا امثال متنعم باشه
انشالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون در این روزهای بسیار مبارک و پربرکت. میدونید بحث ما با حاجای میر باقری عزیز در جلسات گذشته تفسیر سوره مبارکه کافرون بود. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و الحمدلله بازتاب‌های خیلی خوبی هم داشته. یک نگاهی بسیار عمیق و در این حال لطیف به نکات سوره مبارکه کافرون. بحث سوره کافرون تمام شد و قرار هست که سوره دیگری رو حاجای میر باقری آغاز بکنن که این سوره هم بی ربط با محتوای سوره مبارکه کافرون نیست. ببینیم کجا امروز برای ما چه برمغان آوردن. دعوت میکنم که شما هم بشنوید. خدمتتون هستم حاجای میر باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت و علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا عندک. انشالله یکی دو جلسه یا کمی بیشتر به اندازه که اقتضا و ظرفیت باشه خدمت بینندگان عزیز سوره عصر رو یه ترجمه ای میکنم که شاید از خلاصه ترین سور قرآن ولی دارای معارف بسیار بلندیست مثل بقیه سور قرآن. و البته معتقد نیستم که این ادامه سوره کافرون هست، ولی یک ارتباط تنگا تنگی میتوان بین معارفی که تو این دو سوره بیان میشه فهمید و درک کرد. البته همه معارف قرآن به صورت یک منظومه بزرگ هستند و به هم پیوسته هستند و مکمل هم دیگه هستند. همه سور قرآن معارفشون هم دیگه رو تأیید میکنه. قرآن کلن مثانیست دیگه، همه سور و آیاتش به هم معطوفن، توجه دارن و به تعبیری حالا به تعبیر نارسان مکمل هم دیگه هستن. این پیوند بین سوره کافرون و عصر هم از شاید یه پیوند ویژه‌ای هم بین این دو سوره بتوان برقرار کرد. اجمالش شاید این باشه که عرض کردیم که در سوره کافرون بحث از صف‌بندی است که بعد از تبیین نبی اکرم با سران کفر، پرچمداران کفر شده که طمع در حضرت داشتن و میخواستن حتی حضرت رو با خودشون همراه بکنن. کسی که پرچمدار تاریخی توحید هست و همه انبیا و اولیا که دعوت به توحید کردن ذیل ایشون بودن و ایشون معلم هم است، اگر کمترین مماشاتی و انحرافی تو این زمینه العیاذ بالله در مسیر ایشون پیدا میشد، همه کائنات از مسیر بندگی و توحید خارج میشدن، چون بنا عبد الله بنا عرف الله. حضرت با اتکای به حضرت حق و استعانت از ایشون استوار ایستادن و یک صف‌بندی خیلی روشنی رو در دو امر با کفار و این پرچمداران بیان کردن، که در موضوع معبود هست که هیچ معامله‌ای بر سر معبود نمی‌شود کرد، چون می‌دونید ما هر معامله‌ای هم بخوایم بکنیم باز بر سر یک معبود سومی است. بعد یه معبودی رو بپرستیم، یه مقصدی داشته باشیم، برای اون مقصد با هم معامله کنیم. وقتی معبودها دوتا شد دیگه جایی برای معامله و جادو ستر وجود نداره. و دومین هم بحث دین بود و یا به تعبیر دیگه ولایت و سرپرستی که طریق تحقق اون توحید است، مناسک و آدابی که طریق تحقق اون توحید است، اینم معامله بردار نیست. خب عرض کردیم که اگر این صف بندی نبود ما هیچ کدوم نمیتونستیم به مقام اخلاص برسیم. امکان سیر در وادی توحید و رسیدن به مقام اخلاص از اونجاست که این مرزها رو حضرت کشیدن و بستن. ولی اگه این مرزها بسته نمیشد، برای ما راه توحید و غیر توحید، اخلاص و شرک اصلا قابل تشخیص نبود. و اگرم قابل تشخیص بود، امکان مقاومت برای ما نبود. اگر یه سدی در مقابل اون وسوسه و هجوم دستگاه باطل که غالب بر ما هست زده نمیشد، اون کشتی نبود، ما هممون در امواج فراگیر این فتنه باطل و شیطان و ابلیس و دستگاه باطل هممون به نحوی اسیر میشدیم، گرفتار میشدیم.
یعنی در واقع حضرت با اون کوتاه نیامدنشون این وادی ایمن رو برای ما فراهم کرد.
یعنی با استقامت خودشون سدی شدن و برای ما امکان زندگی در وادی توحید رو و نجات از شرک رو فراهم کردن. البته بعد از این دیگه همت خود ماست. ما اگر ذیل حضرت حرکت بکنیم طبیعتاً اهل توحید و نجات خواهیم بود. اگر هم از ذیل حضرت بیرون رفتیم با کفار بستیم، طبیعتاً اهل خسارت و خسران خواهیم بود. حالا تلقی حقیر اینه که این سوره در ادامه اون سوره این مطلب رو توضیح میده که اگر کسی ذیل دوران نبی اکرم و عصر نبی اکرم حرکت کرد، یعنی زمانش تابع زمان نبی اکرم شد، عصرش تابع عصر نبی اکرم شد، این اهل رشده و الا اهل خسارت. هم فقط یه اشاره میکنم عبور میکنم.
عصرش تابع شد یعنی چی؟ یعنی همون عصر تاریخی و دوران تاریخی؟
نه، دوران تاریخی مقصود نیست. من یه مثالی بزنم، حالا بعد انشالله اینو توضیح میدم. فقط میخواستم این رابطه رو اشاره کنم، بعد در تفسیر سوره انشالله به این به وضوح دو سه تا نظریه رو عرض میکنم، به وضوح به اینجا خواهیم رسید. فقط اشاره میکنم ببینید چطور شما مقایسه میکنید دوران تجدد رو با دوران سنت. میگید انسانایی که در عصر تجدد زندگی میکنن پیشرفته اند، اونایی که در عصر سنتند عقب افتادن. الانم معیار مرزبندی پیشرفته و عقب افتاده توسعه و یافته و نیافته همینه دیگه. اونایی که مکتب تجدد رو قبول کردن و زیر مکتب تجدد زندگی میکنن، یعنی انقلاب صنعتی و انقلاب علمی غرب رو که تحقق بخش مکتب تجدد هست، اونو قبول کردن و بافت انسانیشون تغییر کرده، متناسب با مکتب تجدد شده، میگن این آدم های پیش رفتن، توسعه یافتن، زمانشون در واقع تابع زمان تجدده. یعنی ذیل این فرهنگ زندگی میکنن، ذیل این فضا زندگی میکنن، معیشتشون، حیاتشون، اصلشون اصل تجدد
و با همین فضا هم پیش میرن.
بله. و ممکنه حالا یه آدمی فرض بکنید توی جامعه زندگی بکنه که جامعه به اصطلاح آقایون متجدده، یعنی مدرن شده است و فرهنگ مدرنیته رو قبول کرده، فرهنگ مدرن رو قبول کرده، همه ساعت‌های زندگیشو ذیل اون فرهنگ شکل داده. ولی در این حال یه جامعه‌ای باشن، یه مجموعه کوچکی باشن منزوی از این بستر و بافت انسانیشون به قول آقایون متناسب با فرهنگ مدرن تحول پیدا نکرده، بافت انسانیشون توسعه یافته نیست، انسان‌های سنتی هستن ولی تو جامعه متجدد زندگی می‌کنن. نت می‌فهمید روابطشون، معاشرتشون، تفکرشون، اندیشه‌شون سعی کردن محفوظ بمونه تو همون روابط سنتی. میگن اینا عقب افتادن. ولی دقیقاً توی محیط جغرافیایی زندگی بکنن که این محیط، محیط از نظر آقایون پیشرفته است.
ولی بر اساس همون دوران زندگی می‌کنن.
یعنی میگن دورانشون دوران سنتی.
سنتی. بله.
حالا من اینو به عنوان مثال عرض کردم. اگر کسی در عصر نبی اکرم و دوران ولایت نبی اکرم که یه عصر تاریخی است در همه ادوار حضور داره و حتی من به نظرم میره عصر حضرت تو برزخ و قیامت هم هست، اگر تو اون دوران زندگی بکنن، انسان‌های رابحی‌اند، رشد یافتن، اهل رشدن، اهل سودن، و اگر بیرون از این دوران زندگی بکنن، اهل خسرن. حالا باز تو یه جمله عرض میکنم، همینطوری که بیرون دوران تجدد، عصر تجدد، بیرونش میشه چی؟ عصر سنت. بیرون عصر نبی اکرم میشه عصر اولیاء طاغوت. دو تا دوران ما داریم، دو تا فضا داریم. عده تو این فضا زندگی میکنن، عده تو اون فضا. هر کی تو فضای نبی اکرم نیست خاسره.
آها، یعنی اینجا در واقع در امتداد همون صفبندی که در سوره کافر بود.
این صفبندی رو برای این عرض کردم که ما اگر تو عصر حضرت زندگی بکنیم، رابحیم والعصر، که یکی از معانی عصر خود نبی اکرم یا عصر نبی اکرم از تو روایات آمده که مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی همین معنا رو برای عصر انتخاب میکنن از بین معانی که مقصود عصر نبی اکرم و عصر ظهور اسلامه. حالا ما این عصر مقدار تعمیم دادیم، قسم به این دوران که ان الانسان لفی خسر، همه آدما در خسارتن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، الا اونایی که گرایش به حضرت پیدا کردن و ذیل دوران حضرت زندگی میکنن، دعوت حضرت رو فهمیدن، با حضرت همراه شدن، ما بقی اهل خسارت. حالا این معنا رو انشالله یک کمی بازش خورم.
تبیین شد به همین اندازه ارتباط بین معارف ناب این دو سوره تا حضور روشن شد و انشالله وارد بحث و در واقع طبق اون چه که در جلسه گذشته جای میر باقری گفتانمون ما هم درس پس دادیم با بسم الله الرحمن الرحیم ما اذن ورود میگیریم که انشالله وارد این سوره بشویم.
بله، حالا این رو هم شما فرمودید، من باز تکرار کنم که این سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم داره و عرض کردیم به خصوص از نظر فتوای فقهای امامیه بسم الله هر سوره جز همون سوره است، فتوای مشهور اینه. ولذا اگر کسی در نماز واجب که سوره کامل باید خونده بشه رو فتوای امامیه، فقهای امامیه زاد الله فی درجاتهم، خدا حفظشون بکنه انشالله، طبق فتواشون باید سوره کامل خونده بشه. اگر کسی سوره بدون بسم الله بخونه، این نماز صحیحی نیست مگر سهوان باشه. بسم الله هر سوره باید حتما جزء سوره است و بسم الله هر سوره هم با سوره دیگه است که متفاوته. لذا از نظر فقهی فتوا میدن آقایون که اگر کسی در نماز بسم الله رو به نیت یه سوره گفت، بعد نظرش برگشت که یه سوره کوتاه‌تری بخونه، مثلا سوره جمعه نظرش بود بخونه بسم الله گفت، خب میشه آدم تا به نیمه سوره نرسیده سوره رو تغییر بده. بله. الا در سوره توحید و کافرون که اینا در نماز واجب امکان تغییرش نیست، شروع کردی باید تمام کنی، تا به نصف نرسیدی آدم میتونه تمام کنه سوره دیگه بخونه. به نظر شما سوره طولانیه، یه سوره دیگه میخواد بخونه، اگه بسم اللهش رو نگه سوره دوم رو ناقص خونده، چون بسم الله سوره جمعه غیر از بسم الله سوره دیگره. لذا بعضی مفسرین هم معتقدند، مفسرین بزرگ حتی، که بسم الله هر سورهی همینطوری که متعلق به اون سوره است معناش هم مناسب به اون سوره است. یعنی بسم الله الحمدلله رب العالمین، اینجا هم بسم الله والعصر،
بسم الله قل یا ایها الکافرون.
بله بله. پس هر سوره هم محتواش عرض کنم مرتبط با بسم الله، هم بسم اللهی که ما میگیم در واقع یه نوع استمداد از خدای متعال هست، اذن دخول به سوره است. عرض کردیم ما در هر کاری باید با بسم الله شروع کنیم و الا اون کار به نتیجه نمیرسه. معنی ابتر بودنش هم این است، کاری که با بسم الله نیست ماندگار نمیشه. فرض کن آدم طعام میخوره، غذا میخوره، اگه بسم الله نبود انسان هم این غذا رو خورده هم فرصت تمام شده، همین طعام تمام میشه دیگه، لذتش هم تمام میشه، هیچ اثر ماندگاری هم نداره. ولی همین بسم الله اگه با نام خدا بود تبدیل میشه به امر ماندگار. همین طعام میشه، همین خوردن میشه یکی از مقامات بندگی، وجه الله میشه، میمونه برای
یعنی در واقع با بسم الله الرحمن الرحیم و به کارهامون رنگ الهی میبخشیم
و ماندگار میشه،
ماندگار میشه،
سبقت الله پیدا میکنن، وجه الله میشن و بعد با ماندگارم میشن دیگه. همه اعمال ما اینطوریه. لذا کارهای معنوی اونم همینطورن. هر کاری که ما میخوایم بکنیم حتما بعد با بسم الله باشه، و الا نه توانشو داریم و نه اینکه این عمل عمل ماندگار باشه. لذا کسی میخواد به ساحت قرآن وارد بشه، متنعم بشه به این سفره الهی معدوبت الله، به خصوص در این ماه که ماه قرآن هست و نزول قرآن، حتما با بسم الله که شروع میکنه این مدخل ورود به قرآنه، و الا انسان امکان ورود به قرآن براش فراهم نمیشه. عارف هم باشی، فیلسوف باشی، متکلم باشی، و هر چی که باشی اگر بدون بسم الله وارد سوره بشی هیچ سیدی از این سوره نخواهی کرد. بنابراین باید همه امکاناتش انسان دم در بگذاره، با اعتماد به خدای متعال وارد این فضای نورانی قرآن بشه. سوره اصلا همینطوره، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوره با یه قسم شروع شده، ولعصر. بعد از اینکه قسم میخوره سوگند به عصر، میفهمد ان الانسان، که معمولا مفسرین اینجوری فهمیدند که مقصود نوع انسانه، همه انسان ها، ان الانسان
لفی خسر،
همه انسان ها در حال خسارت هم.
همشون؟
همه، یه استثناء فقط داره، الا الذین آمنوا، الا یه دسته که چهار تا صفت درشون قرآن میگه، اونایی که این چهار تا صفت رو دارن، آمنوا، یک ایمان آوردن، دو عمل و صالحات، همه اعمال صالح رو انجام میدهن، سه و تواصوا بالحق، تواصی به حق میکنن همدیگر رو، چهار و تواصوا بالصبر، همه رو در همدیگر رو در مسیر حق دعوت به پایداری میکنن، دائم فعلشون، قولشون، عملشون هم افزاست و همدیگر رو توصیه میکنن به پایداری در مسیر حق. این اجمال سوره است. بعضی از بزرگان به خصوص مثلا یادم است مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی در آغاز این سوره نکته لطیفی رو بیان میکنن، حالا دیگه نکته مهمی هم هست، ایشون میفهمن همه معارف قرآن در این یک سوره خلاصه شده،
در همین
سوره کوچک همه معارف قرآن. خیلی عجیبه این فرمایش.
بله.
البته میگم ما در روایات در باب سوره حمد اینو داریم، اون که سوره حمد ام الکتابه، ولی در باب این سوره روایت نداریم. حالا من بیان ایشون عرض کردم و بعد میفهمن همه مقاصد قرآن که در کل قرآن منتشر شده، متفرقه در کل قرآن هست، تو این سوره جمع شده. هم معارف قرآن هم مقاصد قرآن تو همین سوره کوچیک، که میفهمد انسان والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حالا من دو سه تا نگاه مفسرین رو به این سوره عرض میکنم تا یه نظریم در پایان شاید عرض بکنم. یه نظر که نظر عرض کنم مفسمشو خیلی از مفسرین و بزرگان هست این است. حالا والعصر رو بعد اشاره میکنم. اجمالش اینه که والعصر سوگند به عصر است. حالا این عصر چیست؟ عصر از نظر لغوی محققین در لغت مثل صاحب مقاییس و اینها گاهی گفتم که یک معنا نداره ماده عصر، بلکه در سه مورد استعمال میشه. عصر گاهی به معنی فشار که یه معناشه، مثل اینکه شما وقتی میگید آب انگور رو فشار میدید که انگور رو فشار میدید که آبش رو بگیرید، یا میوه ها رو میفشارید که آب اونها به دست بیاد خالص بشن، از این در تعبیر عربی، در زبان عربی تعبیر به عصر میکنن که در قرآن هم مکرر این استعمال آمده،
فشردن.
بله، این یه معنیش. معنای دیگه زمان، دهر، هینه، که ما به فارسی میگیم زمان، نفهمیدیم دهر و هین به فارسی میشه زمان. و یه معنی سومی هم برای عصر گفتن، این اعتصام و اعتماد و تکیه کردن و صاحب مقاییس که از کتب معتبر لغوی است که ریشه ها رو واکاوی میکنه، یه نوع در واقع فقلقه داره. این سه معنا رو ذکر کرد. ولی بعضی از محققین مرحوم علامه مصطفی معتقدن که یک معنا بیشتر نداره ریشه عصر، یه چیز بیشتر نیست و اون فشار دادن و فشردن برای رسیدن به یک هدفه، برای تحصیل یه نتیجه است. مثل اینکه انگور رو میفشورید که آبش حاصل بشه، میوه ها رو میفشورید و میگن فرق زقت در زبان عربی ذوق این و تا با عصر همینه که زقت فشار آوردن، زقت هم به معنی فشردن،
ولی اون هدف وجود نداره.
عصر یعنی فشردن برای رسیدن به یک هدف. بعد میگن همه معانی دیگه به همین برمیگرده. اگر فرض کنید به بعد از ظهر میگن عصر، چون دوران فشرده روزه که دیگه همه کارها اونجا میخواد به پایان برسه، داریم به آخر روز میرسیم، بعد با یه فشاری همه کارها رو جمع‌بندی بکنیم، نظام میشه ازش تعبیر به عصر میکنن. اگه به این قطعه زمان میگن عصر، یا اگر به یه دورانی مثل دوران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگن عصر، چون اساره دورانهای دیگه است، مثلا دورانهای گذشته تا این دوران حاصل شده، ازایشون میگن عصر. به هر زمانی هم گفته نمیشه، عصر به اون زمانهایی گفته میشه که یه نوعی معنای مفهوم فشار، فشردگی و فشار و سختی درش هست. حالا اینو من عرض کردم برای اینکه مقصدی دارم در بعد عرض میکنم که عصر نبی اکرم حاصل تحمل بلای نبی اکرمه. حالا اینو بعد عرض میکنم، من ایشون تحمل کردن ولایت الله رو، عصر نبی اکرم حاصل شده،
به یک هدفی هم داره دیگه.
بله، حضرت تحمل کردن، یه دورانی ذیل حضرت دیگه شکل میگیره که ذیل وجود حضرت. خب این معنی ولعصر. خب حالا از نظر مصداق این عصری که در این سوره هست که خدای متعال بهش قسم میخوره معناش چیه؟ بعضی مصادیق روایت بیان کرده. فرض کنید در روایات اینطور ذهنم است، در بعض روایات به خود حضرت تفسیر شده، وجود مقدس نبی اکرم ولعصر، یعنی سوگند به حضرت که یکی از عناوین حضرت است. خدای متعال حضرت رو با عنوان عصر معرفی میکنه که اینو مکرر من طول در طول بحثم عرض کردم که خدای متعال نبی اکرم رو، امیرالمومنین و ائمه رو در قرآن با عناوین مختلفی ازشون یاد کرده، صفات مختلفی برشون گفته، خصوصیات مختلفی گفته که عرض کردم بعضی از عرض کنم محدثین بزرگ ما هم بر همین اساس آمدن کتاب نوشتن و اسماء امیرالمومنین در قرآن رو جمع‌آوری کردن، بیش از حدود 1000 آیه رو آوردن که روایات اهل بیت علیهم السلام و روایات نبوی صلی الله علیه و آله و سلم این روایات آیات تفسیر کرده به امیرالمومنین و اهل بیت و عناوین حضرت آوردن. بنابراین یکی از عناوین حضرت میشه که خدای متعال نبی اکرم رو با عنوان عصر معرفی میکنه. حالا اینو باید توضیح بدیم که
یعنی چی
برای این چه عنوانی است برای حضرت. مثل اینکه از حضرت به عنوان ذکر در قرآن یاد شده و با عناوین دیگه
صلات مثلا،
بله، یکی از عناوین حضرت میشه عنوان عصر. بعضی نقل در خاطرم است، بعضی نقل هم دوران حضرت رو، عصر یعنی دوران حضرت، عصر نبی اکرم، عصر یعنی زمان نبی اکرم، عصر نبی اکرم که اتفاقا مرحوم علامه طباطبایی هم همین معنا رو انتخاب میکنن، میفهمن ولعصر یعنی عصر ظهور اسلام، عصر ظهور حق که آغاز پیدایش و ظهور و غلبه حق بر باطل.
عصر ظهور حق یعنی اون مدت تاریخی محدود، زمان حیات پیغمبر
که در اونجا
صدر اسلام،
بله، که حق آرام آرام ظاهر شده و سرآغاز غلبه حق بر باطل. یه معنای دیگه که در روایات آمده، روایات معصوم علیهم السلام، تفاسیر روایی ما هم آوردن مثل برهان، نور الثقلین و دیگران، این است که مثل مرحوم صدوق دیگران نقل کردن، فرمودن عصر یعنی دوره ظهور امام زمان علیه السلام.
مرحوم ظهور،
بله، مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال دینشون که مربوط به امام زمان علیه السلام هست دیگه، در اونجا این روایت رو نقل کردن که حضرت فرمودن عصر یعنی عصر ظهور امام زمان علیه السلام، دوران ظهور. که حالا اینو باید معنا کنیم که این چه دورانی است. دوران ظهور در واقع ذیل خود امام دیگه، عصر امام، لذا امام امام العصره. حالا اینو توضیح میدیم که امام زمان اصلا معنیش همینه،
ولی عصر دیگه، بله،
بله، عصر ذیل خود حضرت، بله، فرع بر حضرت، عصر حضرت. حالا اینو باید توضیح بدیم که انشاءالله عرض میکنه. بعضی هم گفتن عصر ناظر به همه دوران هاست، دوران های تاریخی زندگی بشر، به قول دوران تو دیدید در بعضی از گرایش های علوم اجتماعی دوران هایی رو برای زندگی اجتماعی بشر تعریف میکنن، از عصر حجر تا مفرق تا مثلا دوره پیدایش چرخ متناسب دستبندی کردن دیگه، تا مثلا عصر فضا، عصر تجدد، عنایت میکنه عصرهایی، عصر یعنی همه این دوران ها. یا دیدید انسان در زندگی خودش دوران هایی داره، یه موقعی به دنیا میاد طفله، بعد یه دوران دیگه میشه نوجوان، جوان سرپا میشه، بعد کم کم دوباره رو به افتادگی میره، دوران پیری و کهولت و تمام میشه دورانش. عصر یعنی همه دوران های زندگی انسان. پس این هم یه معنی برای عصره. ولی عصر یعنی قسم به ادوار زندگی اجتماعی بشر، قسم به ادوار زندگی یک انسان،
ادوار تاریخ.
بله، حالا چرا این قسم ها خورده میشه، ارتباطش با سوره چیه؟ با تفسیر سوره آرام آرام
خیلی خوب
این باز میشه. من خودم به نظرم میاد که شاید اگر این عصر رو به عصر نبی اکرم و به تبع به عصر ظهور تفسیر کنیم که اینا ادامه هستن، چون میدونید اینا مکرر ما عرض کردیم که عصر ظهور عصر تجلی نبی اکرم از مصدر وجود مقدس امام
الان چه عصریه اگه بخوایم عصر رو زمان معنا بکنیم.
الان هم ببینید ما دو تا عصر داریم، هم عصر ظلمات داریم هم عصر نور. ادهی تو وادی ظلمات هم ادهی تو وادی نور هم عصرشون بود. عرض کردم مثل اینکه دو تا آدم شما میگید توی جامعه هستن، یکیشون میگید تو دوران سنته که تو دوران تجدد، بغل هم زندگی میکنن، میگید این متجدد نشده هنوز، عصرش عوض نشده.
تو نه، ما که قطعا عصر ظهور نیستیم.
نه، عصر ظهور نیستیم.
خب
ولی عصر نبی اکرم هستیم. عصر نبی اکرم یه عصر مستمر تاریخی است
تا عصر ظهور.
تا عصر ظهور تجلی کامل پیدا میکنه. در همه دوران های انبیا عصر حضرت بوده دیگه، همه خانه های انبیا مکرر ما اینو عرض کردیم بیوت نور نبی اکرم هم دیگه، هم وجود خودشون، هم محیط نبوتشون، محیط نبوت نبی اکرم و ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابراین این عصر نبی اکرم که دورانی است که از نبی اکرم ناشی میشه، این عصر ادامه پیدا میکنه تا عصر
ظهور.
ظهور که در عصر ظهور حجاب ها از این حقیقت نبی اکرم و دین نبی اکرم و ولایت نبی اکرم میره کنار و از طریق امام زمان اون شمس حقیقت تجلی میکنه.
بله دیگه، اونجا اوج تجلی است.
و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها. عصر ظهور عصر تجلی شمس نبی اکرمه، این خورشید و دین ایشون ظهور پیدا میکنه. لذا عصر ظهور عصر ظهور دین نبی اکرمه دیگه. این دینی که حضرت آوردن، این آیین بندگی که آوردن که همه زندگی رو باید فرا بگیره، تو دوره ظهور ظاهر میشه. همه زندگی بشر ذیل توحید و بندگی خدای متعال واقع میشه و وجهه غالب زندگی بشر خدا پرستی است. شیطان پرستی و نفس پرستی و دنیا پرستی منزوی میشه یا از بین میره.
خب آجا میباقی تا اینجا الان پس یک عصر ظلمانی داریم، یک عصر نورانی. بله. برای ما. بله. در این زمان. خب بله.
خب پس ببینید این، من گمان میکنم این معنای عصر از عصر با سوره مناسب تره، که عصر نبی اکرم و عصر ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشه. حالا سوره رو معنا میکنیم، آرام آرام پیش بریم ببینیم کدام یکی از این معانی درسته. البته ببینید ممکنه همه این معانی هم خوب باشه، چون بعضی از محققین در باب قرآن یک امری رو معتقدن به اصطلاح محققین علم اصول، استعمال لفظ در اکثر از معنا در کلام خدای متعال ممکنه. یعنی خدای متعال میتواند همزمان یک لفظ رو در معانی متعدد استعمال بکنه و قصد فهماندن و تفهیم معانی متعدد رو به مخاطب داشته باشه و همه اون معانی هم همزمان اراده کرده باشه. لذا بعید نیست همه این معانی هم بتوان به این سوره نسبت داد. بگیم هم مراد از عصر دورانهای زندگی اجتماعی بشره، ادوار عمر یک انسانه که خدای متعال به این ادوار سوگن یاد میکنه که این زمانها قسم به همه این دورانها که انسان در خسارت هست، این دورانها نمیتوانن انسان از خسارت نجات بدن و نه مبدع خسارت هست. ان الانسان قسم به همه این دورانها. حالا یعنی این طور نیست که آدم اگه از فرض کنید از عصر حجر آمد تو عصر فضا از خسارت رها شده باشه، ولی عصر من الانسانه یه معنایی است که بعضی گفتن، یعنی زمانهای متفاوت اینا نیست،
یعنی همیشه این گونه بوده انسان‌ها ادعی در یعنی خسارت بودن،
یعنی همه انسان‌ها در خسارت،
نه الا الذين امنوا دیگه،
الا همون یه دسته. بنابراین همه این عصرها اینطور نیست که آدمو نجات بدن. اینکه بعضی خیال می‌کنن اگه کسی تو عصر سنت بود این خاسر نیست، تو اصل تجدد بود، تو اصل سنت بود خاسر است، زیانکاره، تو اصل تجدد بود خاسر نیست، زیانکار نیست. نه اینطوری نیست. این تغییر اصل از تجدد به از سنت به تجدد خسارت انسان رو جبران
نمی‌کنه.
این تغییر اصل عرض کنم از عصر حجر به مفرق، این که انسان بشر بتونه به چرخ دست پیدا کنه و تقریبا و حل نیازمندی‌های خودش رو آسان بکنه و اصلا مسیر نیاز و ارضایش رو تغییر بده آرام آرام، میدونی وقتی چرخ پیدا شده زندگی اقتصادی ما کلی تغییر کرده دیگه، به قول امروزی ها بسامان شده و این رو فرهنگ ما، فکر ما، روابط اجتماعی ما اثر گذاشته. بنابراین ما بگیم قبل از دوران چرخ بشر خیلی بدبخت بود، حالا خیلی خوشبخت شده مثلا. حالا دوران چرخ رو بیایید یه خورده پیشرفته ترش رو بگیرید، بگید قبل انقلاب صنعتی و بعد انقلاب صنعتی. اینجوری نیست. اینها در تغییر مسیر خسارت انسان هیچ سهمی رو ایفا نمی‌کنن. اینا نمیتونن جلو خسارت انسان
جز ایمان و عمل صالح
حالا این بعد توضیح داده بشه
حق و توصیه بشه.
حالا این بعد توضیح داده
بشه. بله خیلی خوب. موافقید به قرار روزانمون برسیم ان شاء الله برگردیم ادامه بحث رو بشنویم، مشرف باشیم به محضر قرآن کریم در بهار قرآن. دیگه بحثمون هم که تفسیر سوره عصر و نکات لطیفی که آقای میرباقری دارن میفرمایند و بعد هم مشرف میشیم محضر قرآن. نور علی نور. دیگه صفحه 140 قرآن کریم آیات 95 تا 101 سوره مبارکه انعام در سمت خدای امروز تلاوت میشه. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه باز هم فرا رسیدن میلاد با سعادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت رو به همه شما تبریک میگم خدمت حاجی باقری عرض میکنم که این نکاتی که شما گفتید ما خیلی وقت شد ساده از کنار سوره عصر رد میشدیم و شاید متاسفانه از کنار خیلی از آیات قرآن کریم و این معارف عمیقی که آقای میرباقری از والعصر گفتند واقعا احساس میکنم یک چشمنداز و یک نگاهی رو ایجاد میکنه که ما بدانیم همه کلمات قرآن شاید یک ظرفی باشه اگر درست بگم این تعبیر رو برای معارف بسیار بسیار عمیق و بلند و خیلی خیلی متشکرم آقای میرباقری از شما شاید 10 دقیقه فرصت داریم نکاتی اگر به ذهنتون میرسه برای جمع‌بندی این بحث بفرمایید و انشالله از خدمت دوستان مرخص بشیم و وعده بدیم که انشالله در جلسات بعد به این سوره و معارف اون خواهیم
اصلا آیاتی هم که خونده شد انصافا آیات تو همه آیات قرآن توحیدیه نکات توحیدیه خیلی فوق‌العاده‌ای درش وجود داشت حالا انشالله فرصت دیگه
انشالله
عرض کنم پس تا اینجا عرض ما این بود که والعصر رو یا به معنی دوران نبی اکرم و ادامه او در عصر ظهور ببینیم یا به معنی همه ادوار تاریخی زندگی بشر که هر کدوم هم به نحوی مناسب با معنا کردن سوره است خب حالا سوگن به عصر به دوران نبی اکرم یا به ادوار زندگی بشر که ان الانسان لفی خسر انسان به طور کلی هر انسانی در حال خسارت است فقط یه دسته از این خسارت مستثنا میشن که 4 تا صفت دارن حالا من نظر مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی رو ذیل این سوره یه بار عرض میکنم تا یه دو تا نظر دیگه میشه
خب این نکته حالا قبل از این که از این والعصر رد بشیم وقتی خداوند قسم میخورد به عصر این عصر باید یک موضوع بسیار مهمی باشه بله. یک موضوع مقدسی باشه دیگه
بله یه موضوعی که میشه به او قسم بخوری دیگه یعنی از تق با اینکه اصلا احتیاج به قسم نداره ولی برای تاکید خیلی وقت این قسم رو از در خوردن پیداست یه امر قابل تأکیدی است از طرف خدای متعال حالا عرض کردم این کمک میکنه به این که مراد نبی اکرم بله. دوران نبی اکرم
من میخوام بگم مثلا عرصه های مختلف بله. تاریخی نمیتواند
حضرت به عصر نفرق از طرف از عصر نفرق و حجر و چرخ و نمیدونم بیل و کلنگ که قسم
آره نمیخوام
که آره بیل شد مثلا عرض کنم تراکتور حالا یه دوران جدیدی شروع شد خدا به این دوران قسم
بخوره
بله بله ممکنه خیلی ها برشون مهم باشه دهنشون رو پرو خالی کنن تو گرایش های علوم اجتماعی این بحث ها رو بگن و ولی خدا
باید متعال بله
بله حالا قسم بخوره به عصر تراکتور مثلا بله اونا بله. میگن به زندگی اجتماعی بشر چقدر تغییر داده این ماشین عصر ماشین ولی در از منظر قرآن مگر اینکه خدای متعال از اون زاویه قسم بخوره بخواد بگه اینا هیچ کدوم خسارتتون رو از بین نمیبرن به این معنا ولی اونم باز لطیف نیست
بله
عرض کردم این اما بیان ایشون این است علامه بزرگوار طباطبایی که چرا ان الانسان لفی خسر میگن این با نگاه معرفتی قرآن هست که ان الانسان لفی خسر چون یک ظرفیت انسان و ظرفیت 60 سال و 70 سال و استعدادهای غریزی نمیبینه فقط بلکه انسان یک حیات مستمر و ماندگاری داره که در عوالم مختلفی ورود میکنه یه عالمی که آمده عالم طبیعت و دنیاست عوالم برتری که باطن این عالمن در اون عالم ها ورود میکنه یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون غیر از این ظاهری باطنی داره عوالمی داره انسان در همه عوالم متعدد حضور پیدا میکنه و این حضورش در عوالم متعددن به نقل و انتقال از یه عالم به عالم دیگری است بنابراین از بین رفتنی نیست یک موجودی است که وقتی خلق شد دیگه تو عوالم مختلف سیر میکنه یه عالمش هم عالم دنیاست این نکته اول
بله
نکته دوم این که این عالم دنیا هم یه عالمی است که نسبت به عوالم دیگری که باید درش سیر کنه سرنوشت سازه، یعنی موقفش تو این دنیا جایگاهش رو تو عوالم دیگر معین میکنه. اینم دو. سه، این که تو این دنیا یا مشغول است به حضرت حق و اعمال صالحه، یا مشغول به ایمان به حضرت حق نداره و اعمال صالح هم نداره. اگر از این دنیا کافر رفت بیرون دیگه همیشه کافر است، اگر از این دنیا مؤمن رفت بیرون
همیشه
مؤمن است. بنابراین این دنیاست که ظرف تحصیل ایمان به الله هست، ظرف تحصیل مقام عبودیت از طریق عمل صالح
و تعیین کننده است در واقع.
بنابراین این دوران 60 سال و 70 سال انسان، گرچه انسان جاودان است ولی سرنوشت اون حیات جاودانه تو این 60 سال و 70 سال معین میشه. پس بنابراین این سرمایه دوران زندگی انسان دورانی است که میتواند درش سعادت ابدی رو تحصیل کنه یا خدای نکرده گرفتار شقاوت ابدی بشه. بنابراین ثانیه هاش سرمایه های بزرگ انسان هستند. این سرمایه های بزرگی که خدای متعال به انسان داده، اگر به مقصد نرسید، اگر به ایمان به الله ختم نشود، طبیعتاً پیدست این انسان خاسره دیگه. یه دسته هستن که فقط تو این فرصت بهره رو بردن، اونایی که ایمان به الله دارن که متعلق این آمنو رو حذف شده دیگه، نفهمیده آمنو به چی، چون فهمن مقصود آمنو به الله. ولی وقتی ایمان به الله بود طبیعتاً ایمان به معادم هست، ایمان به انبیا هم هست، این هم از شؤون توحیدن دیگه. من اینو شاید مکرر عرض کردم، ما به هیچ چیزی مکلف نیستیم الا به توحید، هیچ عهدی نداریم الا توحید، همه عهدهای دیگر و ایمانهای دیگر فرع بر ایمان به توحید است. بنابراین آمنو به الله، همه ایمانهای دیگه، ایمان به کتب و ملائکه و رسول و اینا هم ذیلش میاد. لذا اونهایی که این ایمانها رو ندارن در واقع کافر به الله هستند، منکر توحیدن، نه اینکه خدا رو قبول دارن، توحید موحدن ولی معاد رو قبول ندارن. این نمیشه کسی موحد باشد معاد رو قبول نداره،
چون که صدامت 90 هم پیش ماست دیگه.
بله، او اله است.
بله،
این اله هم مبدا است هم منتها است دیگه. الا الله تسیر الامور الیه راجعون. نمیشود این اله مقصد عالم نباشه که معادی در کار نباشه. بله، ما بازگشت به اون نداشته باشه مگر کسی خدا رو غلط تصویر بکنه. پس بنابراین این معنی خسارت انسانه. ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان همه فرصتش برای ساختن جهان ابدی خودش تو همین فرصت. بنابراین اگر غفلت بکنه هر لحظش خسارته. خب اگرم بهره برداری بکنه هر لحظش بی‌نهایت بهره برداری است، چون عمر محدود در مقابل نامتناهی، هر لحظش میشه نامتناهی دیگه.
بله،
خسارت نامتناهیه. خب این خسارت نامتناهی چجوری فقط تدارک میشه؟ با رسیدن به توحید. کسی به توحید نرسید، به عمل صالح نرسید، متناسب با بندگی خدای متعال عمل نکرد، پس اول باید موحد بشه، بعد از موحد شدن همه زندگیشو متناسب با توحید بچینه. اگر نچید این انسان خسارت کرده. پس آمنو یک، دو عمل الصالحات، هم ایمان به الله همه ایمانها رو میگیره، هم ایمان به الله باید منتهی به عمل همه اعمال صالح بشه، یعنی همه قوای او، چشمش، گوشش، قوای حسیش تا قوای ذهنی و روحی و سرش، همه در مسیر بندگی قرار بگیره و همه فعال بشه و همه اعمال صالح را انجام بده.
یعنی در واقع ثمره اون ایمان بشود این اعمال در ذیل همون ایمانی که
حالا تعبیری که ایشون دارن میفهمن. حتی این عمل صالحات معناش اینه که حتی اونهایی که اهل عمل صالح هستن ولی همه اعمال صالحو به جان میارن باز خاسرن.
همه اعمال صالح،
یعنی کم عمل صالح هم میذارن، یعنی مؤمنی هم که در عمل صالح کوتاه میاد کم میگذاره از عمل صالح، اینم خاسره دیگه. فقط یه دسته از خسارت نجات پیدا میکنن که به همه ظرفیت ایمان آوردن و همه اعمال صالح رو هم به جا میارن. عنایت میفرمایید.
خب خیلی الان چیز نیست، خیلی این ترسناک نیست و هولاک نیست.
خب مبقی خسارت میکنن دیگه، ولی اینکه بهشتن برن درجهشون میاد پایین دیگه، خاسر نیستن.
خب پس این میشود فقط نبی مکرم اسلام و اهل بیت،
لذا به یه معنا فقط اونا هستن که هیچ خسارتی تو عالم نکردن، کم نذاشتن از مقام بندگی. ما بقیه همه کم گذاشتن دیگه.
آها، همه در خسرات.
فقط اونا هستن که عبدت الله مخلصن، جاهدت الله حق جهاده، میشه بگی واقعا حق مجاهده در راه خدا رو ادا کردن. ما کردانک بنابراین هممون از ایشون اینجوری معنا میکنن. حالا ممکنه کسی جور دیگه معنا کنه، ولی بعد عرض میکنن شاید معنی از این لطیف‌ترم بشه کرد که قرآن میخواد یه چیز دیگه‌ای بگه، نمیخواد اینقدر سختگیری کنه، میخواد بگه با نبی اکرم و اهل بیت همراه بشید اهل نجاتید، نشدید اهل خسارت. میخواد یه چیز کلانتری رو بگه.
خوب خوبه،
شاید اونم یه احتمال.
بله،
عرض کنم حالا بیان ایشون هم بیان دوری نیست که میشه به قرآن هم نسبت داد، ظاهرا آدم بعید نیست بگه قرآن میفهمد که اونایی که همه اعمال صالح رو ندارن، حتی آمنو هم که فرموده، شاید میخواد بگه همه مراتب ایمان هم باید داشته باشن، چون ایمان مراتبی داره دیگه.
بله،
اونایی که همه مراتب ایمان رو دارن، همه اعمال صالح رو دارن، اینا اهل بردن، و الا بقیه خاسرن. کسی در درجه نهم ایمان هم باشه این باخته دیگه، کسی که تو دنیا میتونست بشه سلمان بشه ابوذر.
بله بله، با این نگاه همه در خسرانه.
من این نگاهی اشاره کردم، درس پس میدم که امام سجاد فرمودن که از حضرت نقل شده، فرمودن که به عموی من یه مقامی در بهشت داره که همه، حتی همه شهدا به او قبطه میخورن. این معناش چیه؟ معناش اینه که حبیبم وقتی نگاه میکنه میبینه از امام حسین کم استفاده کرده، خسارت کرده دیگه. با این امام حسین میشد بالاتر بری، بیشتر رشد کنی. اگه امامت اوست، بیش از این میتونستی رشد بکنی. مثل اینکه فرض کن اگه شاگرد علامه طباطبایی استاد ابتدایی مثلا تفسیرم بشه، خسارت کرده دیگه. او باید یه استاد عالی تفسیر بشه، ولی از این استاد استفاده نکرد.
نکرد.
بله، راحت میفهمید.
بله،
استاد شاگرد شیخ انصاری اگه مجتهد جامع شرایط کامل نشه، خسارت کرده. از این استاد میرزا شیرازی استفاده کرده، شاگردای دیگه خاسرن.
ولی
مجتهد هم شده باشن. عنایت می‌کنید؟
بله.
بعید نیست، اینم یه معناست دیگه. حالا پس عنایت بکنید، این بیان ایشون. بعد می‌فهمد بعد از این عمل الصالحات شامل تواصیه به حق و تواصیه به صبر هم میشه. یکی از اعمال صالحه این است که همدیگر رو توصیه کنیم به حق و همدیگر رو توصیه کنیم.
ولی مجزا ذکر شده.
بله. به خاطر تأکید بر
تأکیدش
که در مسیر ربح انسان و سود انسان این عمل خاصی است. اگه این نباشه، همدیگر رو توصیه به حق و صبر نکنیم، به خسارت میفتیم. پیداست این یه عمل صالح خاصی است. این توصیه هم اهم از امر به معروف و نهی از منکر، یه مصداقش امر به معروفه. چون ممکنه توصیه توصیه به مستحباتی باشه که امر به معروف اونجا واجب نیست، یا توصیه به اعتقادات باشه که شاید اونجاها هم بعضی اهل مورد امر به معروف نمیدونن. یه مفهوم اهم میداره این توصیه، حتی از توصیه قولی عملی همه رو در بر میگیره دیگه. وقت تواصی به حق و تواصی به صبر، توصیه به صبر هم باز دوباره ذیل توصیه به حق هست، باز دوباره تأکیده که انه در بین اون حق ها یکی از مهمترین حق ها صبره.
یه در واقع یک مراتبی رو ذکر کرده از عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به
که تواصی به حق و تواصی به صبر ذیل عمل صالح، تواصی به صبر هم ذیل تواصی به حق هست. ولی اینها رو جداگانه برای تأکید نمیخواست به تأکید ظاهری بکنه، نقشش رو در جلوگیری از خسارت انسان میخواسته به خصوص بیان بکنه.
بسیار.
یعنی ما باید هم اهل ایمان باشیم، هم اهل عمل، هم هوای همدیگر رو داشته باشیم.
بسیار.
دائم همدیگر رو به این ایمان و عمل صالح و پایداری در راه این ایمان و عمل صالح و سختی هایی که تو راه متوجه مؤمنین میشه بکنیم، که این سختی هم گاهی بلاست، مؤمن مبتلاست، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت. همه این صبرها رو ما باید داشته باشیم و همدیگر رو دائم توصیه کنیم به صبر در طاعت با اقسام خودش، چون سخت بندگی.
بله.
صبر بر معصیت، صبر بر بلاهایی که در مسیر ایمان و توحید پیش میاد. این یه معنای از سوره بود.
خیلی خوب، بقیش باش طلب دوستان. انشالله جلسه بعد که خدمتشون میرسیم حاجای میرباقری بفرمایید. میدونم که خیلی ها مثل من مشتاقن ببینن که اون نگاه دوم و معنی دیگری که از سوره و از معارف سوره جای میرباقری خواهند گفت چیست. حاجو خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعا بفرمایید.
خدای متعال انشالله همه ما رو بر سر سفره قرآن متنعم بداره و ما این ماه که ماه قرآن هست به برکت قرآن همه ما هدایت بشیم و انوار قرآن به قلب ما انشالله جاری بشه و ساری بشه، سرچشمه های حکمت قرآن از قلب ما بجوشه انشالله.
انشالله بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله فردا اگر توفیقی بود به حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جای میباید سفر.
عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود. آیا این بهتر نیست؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، به وسیله قرآن که خدای متعال میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، به برکت قرآن است که انسان از ظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها، غلطها به نور هدایت راه پیدا می کند.